Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 32 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 32 پرسه و بخش اول از پرونده ریشه های اخلاق تو شهریور 1401 منتشر میشه. الان اول اپیزود خیلی طولش ندم، زودتر بریم سر حرف اصلی. اما آخر اپیزود درباره وبسایت پرسه و همینطور درباره پشتیبانی مالی از پادکست یه مختصری حرف دارم، امیدوارم بشنوید. اسپانسر این اپیزود انتشارات بذر خرده. بذر خرد تو زمینه روانشناسی و توسعه فردی کتابای خوبی منتشر میکنه. برای آشنا شدن با نویسنده هایی که تازه میشناسیم گاهی بهتره که یه راه ورود مناسب پیدا بکنیم. کتاب، مقاله یا یه مصاحبه‌ای که یه طرح کلی از حرف های اون نویسنده یا روش فکر کردن و حس و حالش رو به ما نشون بده تا بتونیم با آمادگی بیشتری سراغش بریم. برای همین از لابلای کتابای انتشارات بذر خرد میخوام دو تاشون رو بهتون پیشنهاد کنم. دو تا مجموعه گفتار. یکی به اسم این سخنرانی چه بود؟ از جردن پیترسون روانشناس و دومی جستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان وولف که فیلسوف اخلاقه. این گفتارها و سخنرانیها از جردن پیترسون و سوزان وولف میتونن یک دریچه و نقطه شروع خوبی باشن تا با دنیای این دوتا متفکر بیشتر آشنا بشید و سراغ بقیه کارهاشون برید. این دو کتاب، یعنی اسم این سخنرانی چه بود؟ مال جردن پیترسون و جستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان وولف رو، هر دو رو میتونید از وبسایت جیهون تهیه بکنید با آدرس jihoon.net. آدرس وبسایت و اینستاگرام جیهون رو تو توضیحات پادکست روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید میتونید ببینید. اسپانسر این اپیزود انتشارات بذر خرد. از همون زمانی که کتاب منشأ انواع داروین منتشر شد، عمده بحث و جدلا بیشتر از اونی که درباره خود مفهوم تکامل و شواهدش باشه درباره پیامداش بود. درباره اینکه چطور باید بقیه درکمون از دنیا رو با واقعیت تکامل سازگار بکنیم. ما یه تصوراتی از دنیا داشتیم و بعضن داریم درباره جایگاه خودمون توی این دنیا. مثل اینکه باور داریم ما آدما از بقیه موجودات متفاوتیم. و خب نظریه تکامل یک چالش‌های جدی در برابر این تصویر و درک ما از دنیا ایجاد می‌کرد. هنوز هم همینطوره. یکی از مهمترین مسئله‌هایی که باعث میشه بعضی آدما نتونن به راحتی با تکامل کنار بیان، موضوع اخلاق و اخلاقیاته. اگه ما آدما هم مثل بقیه موجودات تکامل پیدا کردیم، پس تکلیف اخلاق چی میشه؟ این سوال از همون زمان مطرح بوده و هنوزم هست و ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. به قول یک کشیشی، اگه هیچ کس مسئول این جهان نیست، پس هیچ کاری هم غیر اخلاقی نیست. یا همون حرفی که به داستایوفسکی نسبت میدن، اما حالا نقل قول دقیقی نیست، که اگر خدایی نباشه پس هر کاری مجازه. داستایوفسکی این حرفو زد، یا دست کم مشابهش رو، و بی نهایت بار هم تکرار شده و تکرار میشه. اما یه چیزی ته دل آدم میگه این حرف یه مشکلی داره. نمیدونم کجای کار، اما یه جوریه. شاید من اینجوریم، اما ترسناکه که یه کسی برای اینکه مثلا قتل نکنه، برای اینکه دزدی نکنه، حتما لازم کسی بهش بگه که این کار بده. چرا باور نکنیم که انسانیت ما، از جمله اون خودکنترلی که برای زندگی توی اجتماع لازم داریم، در درون خود ما ساخته شده؟ آیا کسی واقعا باور داره که قبل از ادیان بزرگ اعقاب ما هیچ نوعی هنجار اجتماعی نداشتن؟ انسان‌ها، نیاکان ما، حتما به این فکر می‌کردن که جامعهشون هر چقدرم کوچیک چجوری داره کار می‌کنه یا کار نمی‌کنه. ادیان بزرگ فقط چند هزار ساله که شکل گرفتن. چند هزار سال تو مقیاس تکامل هیچی نیست. پس همون سوال اول، تکامل چطوری درک ما رو از دنیا تغییر میده؟ و حالا این بار ریشه‌های اخلاق تا کجاست؟ خب قبل از اینکه بخوایم به خود سوال برسیم، یه کمی باید به این فکر بکنیم که اگر رفتارهای اخلاقی ما یک جایی ریشه تکاملی دارن، آیا تو بقیه موجودات هم چیزایی شبیه اینا میبینیم؟ بالاخره این همه شباهت‌های ساختاری و کارکردی تو بدن موجودات مختلف با همدیگه و با ما آدما وجود داره. رفتارهای اخلاقی چی؟ یا اینکه انگیزه ها و گرایش های اخلاقی، هنجارهای رفتاری و کنترل روی امیال فقط توی ما اشرف مخلوقات هست. مثلا وقتی یه شامپانزه نر یا یه بابون نر به جایگاه نر آلفا یا رهبر گروه میرسه، میخواد هرچه سریعتر بیشترین تعداد فرزند رو داشته باشه. و طبیعتاً بعضی ماده ها توی گروه هستن که همون موقع یا حاملن یا بچه کوچیک دارن بهش شیر میدن و بارور نیستن. بعضی وقتا کاری که این نر میکنه اینه که به صورت سیستماتیک میره بچه ها رو میکشه تا ماده ها دیگه شیر ندن و بتونن بارورشن. البته این داستان فقط به شامپانزه ها یا بابونا محدود نمیشه. تو بعضی حیوانات دیگه هم که از نظر تکاملی یه قدری دورتر هستن هم هست. یا اینکه تو حیات وحش شامپانزه ها به صورت منظم قلمروشون رو کنترل میکنن. گروه های گشت زنی دارن. قبل از هر گشت زنی دور هم جمع میشن، مثل یه تیم فوتبال دستاشون رو میزنن رو شونه هم، به نشونه اعتماد همدیگه رو لمس میکنن. و اگه توی این گشت زنی ها به یه گروه دیگه ای بر بخورن و از نظر تعداد برتری داشته باشن، خیلی احتمالش بالاست که به اون گروه حمله بکنن. رابرت ساپولسکی ماجرای گشت زنیایی رو تعریف میکنه که یه گروه شامپانزه به صورت سیستماتیک و منظم تمام نرهای یه گروه دیگر رو دونه دونه کشتن و ماده ها رو وارد گروه خودشون کردن. ساپولسکی با خنده میگفتش که طبق تعریف حقوقی سازمان ملل این مصداق نسل کشیه. از اون طرف شامپانزه های ماده هم سلسله مراتب خیلی سفت و سختی دارن. مادر سالار گروه جایگاهش مادام العمره و بعد از اینکه بمیره، اگه دختر بالغی داشته باشه، اون دختر جایگاه مادر سالار رو میگیره. یه محققی تعریف میکنه که تو اون کلونی که من بررسی میکردم و مشاهده میکردم، یه مادر سالاری داشت به اسم ماما. این مادر سالار خیلی نقش فعال و کلیدی داشت توی درگیری ها و رقابت و مبارزه بین نرها. ماده ها رو جمع میکرد تا برن پشت سر این یکی نر یا اون یکی نر ازش حمایت بکنن. و اون نرم وقتی به قدرت میرسید همیشه انگار مدیون این ماما بود، باید حواسش رو جمع میکرد به رفتارش با ماما و اصلا به نفعش بود که ماما رو راضی نگه داره. اثرگذاری این مادر سالار توی روابط درون گروهی اونقدر بود که اگه مثلا یک مادهی میرفت طرف یک نری رو میگرفت و ماما از این طرفداری راضی نبود، تنبیهش میکرد. ماما عملا مثل پارتی ویپ بود، یه نماینده مجلسی که از طرف حزب کارش اینه که تا اعضای حزب رو توی مجلس به خط نگه داره تا رویکردهای حزبی رو رعایت بکنن. ماما یه همچین نقشی داشت. این یه جنبه ماجراست. خشونت و سلسله مراتب سفت و سخت. از طرف دیگه مشاهده‌های دیگه‌ای هم از این اقوام نزدیک تکاملیمون داریم. برخلاف اون تصویر پر از خون و خونریزی که از طبیعت داریم، حیوانات هم یه گرایشایی دارن که به نظر ما با اخلاق سازگار میرسه. مثلا دیدیم که توی بعضی نخستی‌ها یا پرایمت‌ها به صورت داوطلبانه میرن در رو باز میکنن تا یکی دیگه از هم‌نوعاشون هم به غذا دسترسی پیدا بکنه. حتی اگه این باعث بشه که دسترسی خودشون به غذا کم بشه. یا دیدیم که میمونای کاپوچین توی بعضی از آزمایش‌ها و بازی‌ها با فرد آزمایش کننده چونه میزنن تا برای میمون دیگه‌ای که تو قفس کناری غذا بگیرن. مثلا دو تا نوع کارت یا توکن جلوی میمون میذارن که با اونها یه بازی بکنه. اگه با کارت‌های آبی بازی بکنه، موقع برنده شدن فقط خودش خوراکی میگیره. اگه با کارت سبز بازی بکنه، همون بازی رو هم خودش و هم اون یکی میمون دیگه که توی قفس دیگه است اون هم غذا میگیره. تو این حالت میبینیم که بیشتر ترجیح میدن با کارتی بازی بکنن که به هر دوتاشون خوراکی میرسه. خب شاید بگیم که این کار رو از ترس اون میمون دیگه و میمون قوی تر انجام میدن، اما مشاهدانشون میده این ربطی هم به ترس و سلطه نداره. اتفاقا میمونی که تو سلسله مراتب اجتماعی گروه تو رده بالاتری قرار داره بیشتر احتمال داره که سخاوتمندتر باشه. یعنی که میبینیم بی دلیل یا بی مقدمه ظاهرن رفتارهای خوب و کار خیر همینجوری بینشون اتفاق میفته. یه محققی تعریف میکنه که توی کلونی شامپانزه تحت نظرش یه شامپانزه ماده بود به اسم پینی که خیلی هم پیر بود. مفصلاش آرتروز داشت و تو راه رفتن و بالا رفتن از شاخه ها مشکل داشت، اما ماده های دیگه بهش کمک میکردن. مثلا وقتی یه گروهی روی یه شاخه جمع شده بودن و داشتن معاشرت میکردن، یعنی داشتن بدن همدیگه رو میجوریدن و تمیز میکردن، این پینی هم سعی میکرد که بره بهشون ملحق شه، اما خب سختش بود. بعد یه ماده جوانتر که حتی رابطه خونی هم باهاش نداشت پشت سرش را میافتاد، با سختی زیاد با دستش هلش میداد بالا تا اونم بتونه بره و به بقیه ملحق بشه. یا فرانس دووال، نخستی شناس و رفتارشناس جانوری، ماجرا رو تعریف میکنه. میگه که توی یک کلونی تو باغ وحش یک نر آلفایی بود که خیلی محبوب بود به اسم ایموس. این مثل نرای دیگه سرراست خشن نبود و تو اون روزگار اوجش خیلی نر با اعتماد به نفسی هم بود. وقتی هم که مرد کل کلونی تا یه چند روز خیلی آروم و بی صدا بود. اشتهای بقیه شامپانزه هم کم شده بود. وقتی ایموس مرد و بررسیش کردیم متوجه شدیم که چند تا قده سرطانی خیلی بزرگ داشته و معلوم بود که چندین ماه حالش خوب نیست. اما این ناخوشی و درد و ناراحتیش رو تو رفتارش نشون نمیداده. این رو تو حیات وحش هم میبینیم و فقط محدود به کلونی‌های باغ وحش یا مؤسسه‌های تحقیقاتی نیست. نری که مثلا یه آسیبی دیده تا وقتی رو به راه بشه خیلی تو جمع ظاهر نمیشه که کسی متوجه ضعفش نشه، وگرنه جایگاهش رو از دست میده. هر از گاهی هم میاد و تو جمع با ظاهر قدرتمند یه خودی نشون میده و دوباره میره تو خلوتش استراحت میکنه. ایموس هم همین جوری بود تا روزای آخر که دیگه نمیتونست مریضیشو پنهان بکنه. روزای آخر ایموس توی یک اتاقکی ولو بود و آقای فرانس دووال میگه که بعضی شامپانزهای دیگه میومدن بهش سر میزدن، براش پوشال و خورده چوب میآوردن، چیزایی که شامپانزه‌ها دوست دارن با اونا برای خودشون رخت خواب درست بکنن. حتی میدیدن که وقتی ایموس خیلی نایه حرکت نداشت یه شامپانزه دیگه‌ای به اسم دیزی میومد و اون پوشالا رو براش مرتب میکرد. این خیلی عجیبه چون نشون میده که احتمالاً اون دیزی میدونسته ایموس توی اون وضعیت راحت نیست و اگه روی اون پوشالا ولو بشه براش بهتره. شبیه وقتی که یه پرستار یا همراه بیمار بالشای پشت بیمار رو روی تخت بیمارستان مرتب میکنه. این یعنی دیزی میتونسته اصطلاحاً برونیابی بکنه. یعنی اینطور بفهمه که اگر من توی یک چنون وضعیتی راحت نیستم پس ایموس هم الان راحت نیست. مخصوصا وقتی پای اقوام و خانواده وسط باشه نخستیا انگار خوشی و ناخوشی همدیگر رو خوب میفهمن. مطالعات آزمایشگاهی هم بعضا اینو نشون داده. این ماجراها دو تا جنبه متفاوت از زندگی اجتماعی نخستیا رو نشون میده. از یه طرف این موجودات پرایمت ها که نزدیکترین اقوام تکاملی ما هستن توی یک دنیای خشن و بیرحم زندگی میکنن، پر از دسیسه چینی و بازی های قدرت. اونقدری که یه نر بیمار باید ناخوشیشو تا جای ممکن پنهان بکنه تا اون ظاهر سرسختش رو حفظ بکنه. یه چیز شبیه جمله مرد که گریه نمی‌کنه. و از طرف دیگه همون نر و بقیه یک کامیونیتی و یک جامعه خیلی فشرده و نزدیک به هم دارن که هر عضوی توی از این جامعه میتونه روی همدردی و کمک دیگران حساب بکنه، از جمله کمک از طرف کسایی که قوم و خویشش نیستن. همین تصویر دوگانه درباره ما انسان ها هم هست. اسپانسر این اپیزود کاوه نگاره. اگه شما سرویس آنلاین یا موبایل اپلیکیشن دارین، احتمالاً براتون پیش اومده که سرویستون داون بشه یا کند بشه، و خب خیلی بهتره که بتونید قبل از کار براتون از این موضوع مطلع بشین تا جلوی یه تجربه کاربری یا یوزر اکسپریانس نامناسب رو بگیرید یا سریعتر جبرانش بکنید. نتنگار این کارو براتون انجام میده. سرویس نتنگار از مجموعه کاوه نگار یه سرویس اپ تایم مانیتورینگ که به شما این امکان رو میده تا سرویس آنلاین یا API سرویستون رو از دیتا سنترهای مختلف ایران و البته خارج از ایران مانیتور کنید و به محض تغییر تو زمان پاسخگویی یا داون تایم یا تغییر تو زمان پاسخگویی DNS از طریق سرویس‌های اطلاع‌رسانی مثل پیامک و تماس و اسلک یا راکت چت و چیزهای دیگه شما و تیم فنی از این موضوع باخبر بشید. نتنگار سرویس رایگان و سرویس پیشرفتی آزمایشی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت 30 روز هم گارانتی برگشت هزینه دارن. نتنگار یکی از سرویس‌های مجموعه کاوه نگاره. اسپانسر این اپیزود کاوه نگار. قبل از اینکه پیشتر بریم یه نکته مهم میرم بگم. تو این پرونده تو جاهای مختلف من مثال میزنم و روایت ها و قصه ها و حکایت هایی رو از رفتار بعضی حیوان ها نقل میکنم که بله یه روز یه شامپانزه چنین کرد یا یک چنان رفتاری کرد، اما باید حواسمون باشه که این طور روایت ها و حکایت ها اینا به معنی کار علمی نیست. اینا رو به عنوان مثال نقل میکنم که موضوع برای مخاطب غیر متخصص غیر دانشمند مثل خودم روشن‌تر بشه، وگرنه هر کدوم از اینا به صورت مفصل و مستند بررسی شدن و باید بررسی بشن و تو مقاله ها و کتاب های تخصصی منتشر بشن. اما خب خوندن و تعریف کردن اون متنای تخصصی کار سخت‌تریه. پس این مثال ها و حکایت ها رو به عنوان یه شورتکات در نظر میگیرم و البته همیشه هم حواسم هست که یک مشاهده تکی و یه ماجرایی که یک کسی تعریف کرده هیچ وقت دلیل رد و اثبات چیزی نمیشه. حالا برگردیم به حرف خودمون. داستان از اینجا شروع میشه که ما آدما وقتی شروع کردیم به مطالعه و بررسی نخستی‌ها شامپانزه‌ها رو شناختیم. و البته از همون اول چیزی که راحت و سرراست‌تر از همه به چشم میومد خشونت و بیرحمی و همینطور ساختار سفت و سخت سلسله مراتبی جامعه شامپانزه‌ها بود. بعضی وقتا این جنبه اول رو اسمشو میذارن دنیای هابزی. توماس هابز فیلسوف سیاسی بزرگ جمله‌ای داره که درست و غلط هزار بار تکرار شده و از زندگی چرک و خشن و کوتاه میگه، nasty, brutish and short. ما به دنیای شامپانزه ها نگاه میکردیم و طبیعتا این سوال برامون مطرح میشد که خب پس طبیعت انسانی ما چیه؟ چه چیزی در نهاد ما به صورت غریزی گذاشته شده؟ ما چقدر مثل شامپانزه هاییم؟ بعد برمیگشتیم به دنیای خودمون نگاه میکردیم، پر از خشونت، جنگ، قتل، کشتار، تبعیض، بردهداری، چیزایی که تقریبا در تمام تاریخ پا به پای جامعه بشری اومدن. آیا طبیعت ما اینه؟ خیلی‌ها درباره این مقایسه بین شامپانزه‌ها و آدم‌ها می‌نوشتن و نتیجه می‌گرفتن که طبیعت ما هم احتمالاً باید یه چنین چیزی باشه. در نتیجه اهمیت کارکردی و حتی شأن اخلاقی چیزایی مثل همدلی یا همدردی رو هی پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر می‌بردن. تصور این بود که ما آدم‌ها فقط یک کمی از حشره هایی که زندگی اجتماعی دارن بهتریم. اخلاق انسانی فقط یه مش ادا و مصلحت اندیشیه. مخصوصاً این که از همون زمانی که داروین نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی رو مطرح کرد، یکی از اولین سوء برداشت ها این بود که بقای سازگارترین معنیش همون بقای قوی ترینه. طبیعیدان ها به دنیای حیوان ها نگاه میکردن و میدیدن که خب حیوان قوی تر ضعیف تر رو کنار میزنه. میدیدن که چه رقابت سفت و سختی سر اون جایگاه برتر تو گروه های مختلف حیوان ها وجود داره. می دیدن که یه نر آلفا تو گروه بابونا یا شامپانزا می تونه هر کدوم از اعضای گروه رو بکشه. همه اینا مدام این ایده رو تقویت می کرد که ما آدم ها هم تو اون ریشه ها و توی اون لایه های زیرین وجودمون باید یه چنین چیزی باشیم. این تمدنی که ساختیم، داریم برای خودمون با یک حدودی از آرامش و صلح زندگی میکنیم، با هم همکاری میکنیم، اینا همش یک لایه و یک پوشش خیلی نازکه که ما روی اون آتش فشان غریزه هامون کشیدیم. یه پوششی که با کمترین نیروی ممکنه پاره بشه و اون آتش فشان وحشیگری دوباره فوران بکنه. این یعنی درکی که ما از خودمون داریم هم خیلی وابسته است به تصویری که از خودمون به عنوان یکی از جوانهای کوچیک روی درخت حیات داریم. اما اوایل قرن 20 یه کشف جالبی توی دنیای زیستشناسی اتفاق افتاد. سال 1929 یه آناتومیست آلمانی برخورد به استخون جمجمه یه شامپانزه‌ای که این طبقه بندی شده بود به عنوان یک شامپانزه جوان. اما این آقای آناتومیست متوجه شد که این جمجمه مال یه حیوان بالغه، یه حیوان بالغی که سرش از چیزی که باید کوچیک‌تره. سریع اینو به عنوان یه زیرگونه سازه ثبتش کرد. یه کمی بعدتر توی آمریکا یه کشف پر سر و صداتری اتفاق افتاد. یه آناتومیست آمریکایی یه گونه جدید رو معرفی کرد که آناتومیش خیلی خیلی شبیه آدمیزاد بود. امروز میدونیم که اون جمجمه کوچیک اوایل قرن 20 هم مال همون گونه بوده، گونه بونوبا، که امروز توی همون شاخه قرارش میدیم که شامپانزه هم هستن. کشف بونوباها فقط کشف و شناسایی یک گونه تازه تو دنیای جانورا نبود. این کشف خیلی چیزا رو تغییر داد. اون دوتا دانشمند آلمانی و آمریکایی هم، اینم بگم، تا آخر عمر دعوا داشتن که کی اولین گونه رو کشف کرده. حالا از اینش بگذاریم. ببینیم بونوباها چی میگن. زندگی گروهی بونوباها با چیزی که ما از اون یکی نخستی نزدیکمون یعنی شامپانزه ها میشناسیم یه فرقای جدی داره. امروز که به بونوباها نگاه میکنیم یه خورده سخت باور بکنیم چطور یه زمانی ما نمیتونستیم اینا رو از شامپانزه ها تفکیک کنیم. یه عکس معروفی هست از یک جانورشناس آمریکایی به اسم رابرت یرکیس که دوتا میمون جوان رو بغل کرده و هر دوتا رو به اسم شامپانزه میشناختن. اما یرکیس نوشته بود که یکی از این دوتا خیلی حساس‌تر و با ادراک‌تر از هر شامپانزه‌ای بود که من تا حالا دیده بودم. یک کتابی داره به اسم Almost Human. درباره این شامپانزه توش نوشته بود. بدون اینکه بدونه این شامپانزه واقعا شامپانزه نیست، یک گونه دیگه است. یکی از اولین تفاوت‌هایی که بین شامپانزه‌ها و بونوباها به چشم میاد اینه که بعضی جنبه‌های جامعه بونوباها رو ماده‌ها اداره می‌کنن. یه محققی تعریف می‌کنه که توی یک کلونی ماده آلفا، ماده شماره 1، مثل یه بانوی آهنین بود، مثل یه آیرون لیدی بود. و وقتی فرستادنش به یه باغ وحش دیگه‌ای، حالا هوای گروه خیلی آروم‌تر شده بود، چون این ماده آلفای جدید یک شخصیت آروم‌تری داشت، مهربون‌تر بود. اینکه بونوبای ماده‌ای رو بفرستن یه کلونی دیگه یه روش جدیدیه که بیشتر با روش زندگی طبیعی بونوباها همخونی داره. تو طبیعت، تو جامعه بونوباها، پسرها تا وقتی که بزرگ میشن همراه مامانشون میمونن، ولی دخترها مهاجرت میکنن، میرن توی یک گروه و کلونی جدید. بعضی نخستی‌های دیگه ظاهراً عکس این کار انجام میدن. مثلا تو بابونا این نرا هستن که وقتی میرسن به سن نوجوانی گروه رو رها میکنن، میرن وارد یه گروه دیگه میشن. سالهای طولانی همین فرایند تعویض نرها رو توی باغ وحش‌ها به صورت مصنوعی برای گروه‌های بونوبا هم انجام میدادن و همیشه هم نتیجه فاجعه بار بود. چون نر تازه اصلاً نمیتونست به راحتی وارد گروه تازه بشه. تا وقتی که متوجه شدن ساختار اجتماعی بونوباها فرق داره و این ماده ها هستن که پا میشن مهاجرت میکنن میرن یه گروه تازه. بعد شروع کردن همین کار رو تو کلونی های باغ وحشی هم کپی کردن و خب شرایط خیلی بهتر شد. همینجا هم بگیم که بونوبا هم همچین فرشته های مهربون و دلرحمی نیستن. وقتی یه نر تازه بخواد وارد گروه بشه با کلی درگیری و کتککاری های شدید روبرو میشه. کشف بونوبا وقتی اتفاق افتاد که انسانشناسا بر اساس اون رفتارهای خشن شامپانزه ها مدام روی این ویژگی ها توی انسان و جامعه انسانی هی تاکید میکردن. وقتی بونوبا کشف شد با اون رفتارها و ساختار اجتماعی متفاوت کسی نمیدونست با اینا چی کار بکنه. حتی یه نفر پیشنهاد داد که آقا اصلا این بونوبا رو بیخیال شیم، کاری به اینا نداشته باشیم. انگار لازم بود یک خط سیر و یک مسیر و الگویی که برای تکامل انسان در نظر گرفته بودیم عوض بشه. چرا؟ مگه بونوبوها چی میگن؟ بونوبوها و شامپانزه ها حدود 1 میلیون سال پیش نیای مشترک داشتن. یعنی این دوتا نزدیکترین اقوام تکاملی ما هستن. صورت و اندام بونوبو خیلی بیشتر از شامپانزه ها به ما شبیهه. صورت و دندونه کوچکتری دارن. هم بونوبو و هم شامپانزه ها تو کودکی خیلی اهل بازی کردنن. شامپانزه ها وقتی بزرگ میشن اون رفتارهای بچگونه‌شون محو میشه. اما تو بونوبوها این بازیگوشی همیشه توشون باقی میمونه و یکی از چیزهای متفاوت و عجیب درباره بونوبوها اینه که از سکس به عنوان یک راهی برای رفع خصومت و درگیری استفاده میکنن. تو جامعه بونوبویی هیچ نر آلفا یا نر برتری وجود نداره. خیلی ها فکر میکنن که ماده ها دست بالا رو دارن، اما اینم کاملا درست نیست. وقتی به رفتار بونوبوها نگاه میکنیم یک نکته خیلی عجیبی میبینیم. انگار بچه ها بالاترین جایگاهو دارن. وقتی یه بچه‌ای به غذا نزدیک میشه نرا فاصله میگیرن. اگر نری یا کلن هر کسی بخواد به یه بچه‌ای آسیب بزنه به شدت تنبیه میشه. انگار یک تعادل قدرتی بین نرها و ماده ها به وجود اومده که هیچ کدوم دست بالا رو ندارن و در نتیجهش اهمیت به بچه ها منتقل شده. هر ماده‌ای با چندین نر جفتگیری میکنه و عملاً وقتی سلسله مراتب مشخصی بین نرها نیست معلوم نیست که کی پدر کدوم بچه است. این باعث میشه ریسک بچه کشی هم کمتر بشه. قبلتر گفتم تو گونه هایی که سلسله مراتب نرها توی گروه غلبه داره گاهی اینو میبینیم که وقتی یک نر جوونی به قدرت میرسه و میبینه که ماده های مطلوب تر نوزاد دارن و به دلیل شیردهی نمیتونن بارور بشن میره و اون نوزادها رو که بچه های خودش نیستن و بچه نر آلفای قبلین میکشه تا ماده ها بتونن زودتر بارور بشن. اما این رفتار رو تو بونوبوها نمیبینیم. درست به این دلیل که معلوم نیست کدوم بچه مال کیه. یا از طرف دیگه بونوبوهای ماده مثل انسانهای ماده زمان و دوره باروریشون پنهانه. معلوم نیست که سکس چه وقتی میتونه منجر به بچه بشه. اینم باز باعث میشه که رابطه پدری مخدوش بشه و باز ریسک بچه کشی رو کم بکنه. انگار کل نرها پدر کل بچه هان. یه بونوبو نر جوان برای اینکه بتونه نظر ماده ها رو جلب بکنه از مامانش کمک میگیره که پاشو ببرتش به ماده های دیگه معرفیش بکنه. بین شامپانزه ها فقط اقوام یک ماده بهش کمک میکنن، اما تو بونوبوها ماده ها فارغ از نسبت فامیلی همه به هم کمک میکنن. وقتی یه ماده تازه وارد گروه میشه، گفتم که تو بونوبوها این ماده ها هستن که موقع بالغ شدن گروه رو ترک میکنن میرن توی گروه دیگه. وقتی یه ماده تازه وارد گروه میشه، ماده‌های اون گروه میان از ماده جدید تازه وارد استقبال میکنن، باش رابطه برقرار میکنن. مخصوصا اینکه تماس جنسی به عنوان یک نشانه دوستی و محبت خیلی بین بونوبوها رایجه. اهمیت بونوبوها دقیقاً به دلیل اون کنتراستیه که در مقابل شامپانزه ها برای ما ایجاد کردن و انگار تصویر ما رو از تکامل انسان تغییر میدن و غنی‌ترش میکنن. بونوبوها نشون میدن که مسیر تکاملی ما فقط اینجوری نیست که پر باشه از سلطه نرها و بیگان ستیزی و خشونت، بلکه یه جاهایی انگار حساسیت عاطفی و محبت و همدلی و همدردی هم تو این مسیر بوده. پس اینجوری شد که ما آدما میخوایم بفهمیم طبیعت خودمون چجوریه و برای این کار نگاه کردیم به اقوام نزدیکمون، یعنی شامپانزه ها و بونوبوها، و دو تا تصویر از مفهوم طبیعت گرفتیم. یکی از تصویرهای رایج و پایدار و البته خیلی قدیمی ما از انسان اینه که انسان یه موجود ماکیاولیستیه. تصویری از انسان تحت سلطه خصلت‌هایی که سنتاً به عنوان خصلت‌های مردونه می‌شناسیم. یه جانورشناسی میگه که تو دوره دانشجویی برای فهمیدن بعضی چیزایی که کتاب‌های زیست‌شناسی نمیتونستن خوب برام توضیح بدن ماکیاولی می‌خوندم. یه گروه شامپانزه‌ای رو بررسی می‌کردم که داشت یک دوره پرآشوبی رو می‌گذروند. یکی از نرای اون گروه وقتی من اونجا بودم به قتل رسید، کشته شد و میگه تصویرش هنوز، تصویر اون ماجرا هنوز با منه. رقیب اون نر نه فقط کشتش بلکه بیزه هاش هم کنده بود. بین شامپانزه ها مدام میدیدیم که با هم رقابت دارن، دو تا سه تا با هم متحد میشن تا اون نر بالایی رو از قدرت پایین بکشن، بعد بین خودشون هم درگیر میشدن. شاید بگین که خب چطور میشه ما بگیم شامپانزه ها هم یک سطحی از همدلی دارن، اونم وقتی که میبینیم اینجوری میتونن همدیگر رو بکشن. اما خب جوابش اینه که ما آدم ها هم میتونیم همدیگر رو بکشیم و در مواردی هم واقعا میکشیم. خیلی جاها بدون یک ذره‌ای از همدلی با هم رفتار میکنیم، اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه بگیم ما آدم ها هیچ همدلی نداریم. این دوگانگی در طبیعت ما خیلی مهمه. اگه ما آدما فقط با هم مهربون بودیم و با هم همدلی می‌کردیم، دیگه خب به اخلاق نیازی نبود. دیگه کسی مال کسی دیگه رو نمی‌دزدید، کسی رو نمی‌کشت، به همسر کسی دیگه ای نظر نداشت. اینا رو از ده فرمان می‌گرفتم. اما ما واضحاً اینجوری نیستیم و به خاطر همینم است که به اخلاق نیاز داریم. از طرف دیگه ما میتونیم بی شمار قانون و قاعده اخلاقی وضع بکنیم، اما خب اگه واقعاً و به صورت درونی خودمون یه گرایشی به اون قوانین نداشته باشیم، اون قانون‌ها خب هیچ فایده‌ای ندارن. مثل اینکه دونه یه گیاه رو نه توی خاک بلکه بذارین توی یه ظرف شیشه‌ای، هیچ وقت ریشه نمیگیره. اون چیزی که به ما امکان میده خوب و بد از هم تشخیص بدیم، همون توانایی درونی خودمونه که میتونیم خوب باشیم و میتونیم بد باشیم. این دوگانه بین شامپانزه و بونوبو خیلی روی نگاه ما به خودمون تأثیر گذاشته. اما هرچی گذشت و مخصوصا تو دو سه دهه اخیر، مشاهده های بیشتر و تحقیقات دقیق تر چیزای جالب تری رو دارن به ما نشون میدن. مثلا تو همون گروه شامپانزا کم کم داریم متوجه میشیم که نر آلفا چجوری به قدرت میرسه. مسئله فقط قدرت فیزیکی نیست. خیلی وقتا میبینیم که چند تا نر ضعیفتر با هم همدست میشن و کار اون نر قویتر رو میسازن. پس فقط زور فیزیکی نمیتونه تضمین بکنه که کی آلفا میشه. چیزی که امروز از رفتار شامپانزه ها میدونیم نشون میده که نر آلفا اگه میخواد تو قدرت بمونه، باید علاوه بر زور و قدرت یه کارایی هم بکنه. مثلا باید یک نقش فعالی ایفا بکنه تو کنترل درگیری ها بین اعضای گروه، یا اینکه باید یه حامی ها و متحدایی هم داشته باشه، چه از بین نرا و چه از بین ماده ها. یعنی دست کم باید بخشی از جمعیت گروه رو راضی نگه داره. یا یه نکته دیگه و یه نکته خیلی مهم، ما میدونیم که حیوانات مختلف و مخصوصا پستاندارا رفتارهایی دارن که ما انسان ها به اسم بازی میشناسیم. فقط هم به شامپانزه و بونوبو محدود نمیشه که از نظر تکاملی خیلی به ما نزدیکن. تو موشا هم مثلا این رو میبینیم و موجودات دیگه ای هم هستن. وقتی یه موش جوان داره با یه موش بزرگتر که ازش قوی تر هم هست داره بازی میکنه، با هم سرکله میزنن و انگار کشتی میگیرن. موش بزرگتر این توانایی رو از نظر فیزیکی داره که هر بار مدام اون موش کوچیکه رو شکستش بده، اما میبینیم این کارو نمیکنه. مشاهده ها نشون میده که موش قوی تر به طور متوسط اجازه میده که تا اون موش کوچیکه تقریبا یک سوم بازی ها رو برنده بشه. اگه این کارو نکنه اون موش کوچیکه دیگه باش بازی نمیکنه. این دو تا مسئله خیلی مهم رو نشون میده. یکی این که اون چیزی که ما اسمش رو یک نوعی یا یک شکلی یا یک سطحی از همدلی میذاریم، ریشه هاش خیلی خیلی عمیق‌تر از تمدن انسانه. و نکته دوم و نکته خیلی مهم اینه که قدرت و زور تنها عاملی نیست که توی طبیعت عمل میکنه. همینجا هم باید حواسمون باشه که این حرفا اینا فقط بحثای علمی و آکادمیک نیست، پیامدهای مهمی داره. برای اینکه این جمله آخر معنی پیدا بکنه، باید یک کمی درباره روند تکامل خود ما انسان‌ها بدونیم.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Thank you.
مثلا تو توضیح و توصیف روند تکاملی انسان، یکی از اقوام منقرض شده ما ناندرتال ها هستن. تصویری که عموما از ناندرتال ها تو ذهن داریم یک شبه انسان های خیلی پرزور و خشن که خیلی ظرافت و به یک معنا انسان بودن ما رو نداشتن. اما یه خورده عجیبه این تصویر، مخصوصا وقتی اینو در نظر بگیریم که اندازه مغز ناندرتال ها از ما بزرگتر هم بوده. هرچی میگذره و هرچی اطلاعات تازه از ناندرتال ها پیدا میکنیم، این تصویر تغییر میکنه. وقتی اعقاب ما سیپین ها از آفریقا اومدن بیرون، با اقوام نزدیکی برخورد کردن که خیلی زودتر از ما از آفریقا زده بودن بیرون. با اون موقع یه چیز نزدیک به 250 هزار سال بود که خارج از آفریقا داشتن زندگی میکردن. این اقوام نزدیک، ناندرتال ها، خیلی راحتتر از ما با سرما کنار میومدن. بعضی وقتا میگن که ما ناندرتال ها رو شکست دادیم، اما ظاهرا شواهد نشون میده که ما با این اقوام شمالیمون، حالا شمال به نسبت آفریقا، ما با اینا همراه شدیم. ظاهرا از همدیگه خوشمون هم میومده، چون تخمین میزنن که تا حدود 4% از دی ان ای اعضای غیر آفریقایی گونه ما انسان ها از ناندرتال ها اومده. حتی گفته میشه که احتمالاً این تبادل ژنتیکی بین ما و ناندرتال ها به سیستم ایمنی ما توی اون شرایط محیطی جدید کمک کرده. این برادرای شمالی، پسر عموهای شمالی ما، مرده‌هاشون رو دفن می‌کردن. اینا ابزارسازهای ماهری بودن. خیلی خوب از آتش استفاده می‌کردن و البته از افراد ضعیف‌تر گروه‌هاشون نگهداری می‌کردن. توی غار رومیتو ایتالیا نمونه‌هایی از اسکلت ناندرتال‌ها پیدا شده. من جمله رومیتو 2. احتمالاً این نمونه قدیمی ترین چیزیه که ما از دورفیسم داریم، یا اختلال ژنتیکی که منجر به قد خیلی کوتاه میشه. ناندرتال ها از کسایی که دست و پای فلج داشتن یا حتی کسایی که نمیتونستن خودشون غذاشون رو بخورن یا بجوان نگهداری میکردن. مثلا توی یک نمونه‌ای که از اربیل کردستان عراق به دست اومده چیزای جالبی میبینیم. یکی از اسکلت ها به اسم شاندر 1 نشون میده که ظاهراً تو سن کم این ناندرتال دچار یک حادثه‌ای شده. انگار یک ضربه محکمی به سرش خورده و به چشم چپش آسیب زده. احتمالاً بینایش هم از دست داده بوده. از اسکلتش می‌دونیم که این آسیب به سمت چپ جمجمه احتمالاً باعث شده که سمت راست بدنش فلج بشه. چون می‌بینیم اسکلت دست و پای راستش ضعیف‌تره و این نشون میده که فلج بوده. اما همه این آسیب‌هایی که روی اسکلت می‌بینیم نشانه‌های بهبودم دارن، یعنی با اون ضربه به مغزش نمرده و تخمین میزنن که حدود سن 35 یا 45 سالگی هم عمر کرده، یعنی تا اون موقع پیر بوده. این یعنی بدون کمک و نگهداری بقیه نمیتونسته زنده بمونه. یا یک نمونه دیگه، اسکلت ناندرتال پیرمرد لاشاپل که از یک قاری توی فرانسه به همین اسم لاشاپل پیدا شده. این اسکلت هم نشون میده که این پیرمرد وضع سلامتی خوبی نداشته. ظاهرا حدود 40 سالش بوده. تقریبا همه دندوناشو از دست داده بوده و حسابی هم آرتروز داشته. اینها نشون میده که ناندرتال ها هم یک رفتارهایی بر اساس احساسات همدلی و همدردی داشتن. از کسایی نگهداری میکردن که فایده عملی خاصی برای اون جمع و جامعهشون نداشتن و عملا یه باری روی دوش بقیه حساب میشدن. اینم باز یک نشونه است از اینکه نوعی و یک سطحی از اخلاق و احساسات اخلاقی قدیمی تر از تمدن بشری و ادیان امروزیه که ما میشناسیم. دست کم 100 هزار سال قدیمی تره. با این حساب تاریخ شروع اخلاق خب خیلی عقبتر میره. اما راستش این تنها تاریخی نیست که مدام هی داره عقبتر میره. تقریبا هر چیزی رو که ما به عنوان دستاورد انسانی حساب میکنیم، از اتفاق مهمی مثل تخمیر آبجو که تو مقیاس تکاملی تا همین اواخر تنها نوشیدنی سالم و بهداشتی بود، تا تاریخ شروع هنر، همه چیز انگار قدیمی تر از اونیه که ما فکر میکردیم. تو کتابای تاریخ هنر خیلی وقتا نقاشیای غار لاسکو فرانسه رو به عنوان اولین نمونه‌های هنر ذکر میکنن، اما نمونه‌هایی از آفریقای جنوبی پیدا شده که دو برابر قدیمی تره. با کشفیات جدید حتی راه رفتن روی دو پا هم تاریخش هی داره عقب‌تر میره. مثلا رد پاهای پیدا شده که نشون میده مال یک موجودیه که کاملاً و به راحتی روی دو پا راه میرفته. این هم دو برابر قدیمی تر از چیزیه که تا پیش از این میدونستیم. معمولاً فرض پایه و اولیه ما اینه که هر کاری که ما میکنیم و بهش مفتخریم این باید یک تحول و کشف و تغییر تازه‌ای باشه مختص خود ما. بعد میفهمیم که ناندرتالا هم همین کارو میکردن و در خیلی از موارد این عقب رفتن تاریخ تا خود میمونها ادامه پیدا میکنه. مثلا کی میگه که عصر سنگ توی شاخه تکاملی ما شروع شده؟ تو ساحل عاج با روش‌های باستان شناسی یک ابزارهایی برای شکستن مغز و دونه‌های مثل چکش و مغار پیدا شده. اما نوع مغزها و اندازه ابزارها و محیطی که اینا توش پیدا شدن این احتمال رو زیاد میکنه که اینا مال شامپانزه‌ها بودن نه مال آدم ها. یک نشانه‌هایی هست که هزاران سال میمون‌ها سنگ‌های بادوام و محکمی مثل گرانیت رو از فاصله‌های خیلی دور می‌آوردن تا اون دونه‌ها و مغزهای مغزی رو با اونا بشکنن. شامپانزه‌های غرب آفریقا همین امروز هم ابزار دارن استفاده می‌کنن. گفتم تاریخ شروع خیلی از ویژگی‌هایی که خاص انسان در نظر می‌گرفتیم هی مدام داره میره عقب‌تر. فقط یه تاریخی که هی داره میاد جلوتر. اونم تاریخ جدا شدن ما از اقوام نزدیک تکاملی مونه. اگه به کتابای نیمه اول قرن 20 نگاه بکنیم نشون میدن که ما حدود 25 میلیون سال پیش مسیر تکاملی خودمون رو جدا کردیم. نزدیکترین اقوام ما 4 تا انسانوار یا هومینید بزرگ یا گریت ایپ هستن، یعنی شامپانزه، بونوبو، گوریل و اورانگوتان. این شاخه اقوام نزدیک ما، این 4 میمون بزرگ یا گریت ایپ، این خانواده خیلی کوچیکیه. راسته نخستی ها خیلی بزرگتره. نسخه های قبلی و قدیمی تر درخت زندگی میگفتش که ما حدود 25 میلیون سال پیش جدا شدیم، اما این تاریخ تغییر کرده. توی شماهای تازه که از درخت زندگی ترسیم میکنن امروز نشون میده که ما فقط 6 میلیون ساله که از بقیه اقوام تکاملیمون جدا شدیم. خب گفتم که مشاهده های ما ظاهراً به این اشاره داره که حیوانا یا دست کم یک گروه های از اونا همدلی و همدردی دارن. اما یک مسئله ای هست. لازمه همدلی کردن اینه که آدم از احساس ها و مثلا اتفاقی که برای دیگری میفته آگاه باشه. چجوری این اتفاق توی حیوان ها افتاده؟ یه گروهی میگن شاید نقطه شروعش رابطه والد و فرزند بوده، مثل چیزی که تو پستانداران میبینیم، اینکه والد از فرزندش مراقبت میکنه. این یه ایده است که میگه این رابطه و این نیاز به مراقبت والد از فرزند باعث شکلگیری و تکامل چنین توانایی‌ها و امکان‌هایی توی موجودات شده. اما قضیه باز قدیمی‌تر از پستانداراست. تو پرنده‌ها هم شواهدی از همدلی می‌بینیم. و از این جهت می‌گیم قدیمی‌تر چون پرنده‌ها از نظر تکاملی قدیمی‌تر از پستاندارا هستن. مثلا توی یک تحقیقی دانشمندا دعواهای بین کلاغ‌ها رو بررسی می‌کردن و دیدن که وقتی بین دو تا کلاغ دعوا میشه، اونایی هم که خارج از دعوا هستن واکنش نشون میدن. بازنده دعوا معمولاً از طرف بقیه حمایت میشه یا نوازش میشه. یا یه تحقیق دیگه ای اومدن به قازها دستگاه‌های کوچیکی بستن که ضربان قلبشون رو پیوسته مدام اندازه‌گیری میکرد. قازها جفت دارن و این یه دریچه‌ای بود برای مشاهده احساس همدلی. اگه یه قازی یه پرنده‌ای وارد درگیری و برخورد میشد، ضربان قلب پارتنرش میرفت بالا، حتی اگه خود اون پارتنر توی دعوا نبود. برگردیم به یه قانون منطقی که قبلاً هم بهش اشاره کردیم. اگه هم پستاندارها و هم پرنده ها یک حدی یا یک نوعی یا یک درجه ای از همدلی دارن، پس این امکان یا توانایی برای همدلی باید توی نیای مشترکشون بوده باشه، یعنی اعقاب خزنده شون. دوباره رابطه والد و فرزند. یکی از نشانه های مطمئن این احساس همدلی چیزیه که دانشمندا اسمشو میذارن لاست کال، یعنی وقتی که فرزند والدینش رو صدا میزنه. اینو مخصوصا تو انواع میمونا زیاد میبینیم. یه بچه که تک افتاده یا دور مونده یا اتفاقی براش افتاده، یک صدای مخصوصی تولید میکنه و مامانش رو صدا میکنه تا برگرده پیشش. توی بعضی از خزنده ها هم رفتار مشابه رو میبینیم. مثلا تو بعضی از انواع تمساح ها بچه ها یک چنین رفتاری رو نشون میدن و والد به این صدا کردن بچه واکنش نشون میده. پس به یک معنی ریشه همدلی رو ظاهرا میشه تا خزنده ها عقب برد.
Thank you.
ما کم کم داریم به این فکر عادت میکنیم که با بقیه موجودات از یک تبار هستیم و نزدیکترین اقوام تکاملی ما هم نخستی ها یا پرایمیت ها هستن. بله، همیشه یه ادعاهایی هست که این ویژگی یا اون رفتار ما ما رو از بقیه متمایز میکنه و این حرف ها هیچ وقت هم تموم نمیشه. اما کمتر ادعایی از این نوع هست که چندین دهه دوام بیاره. معمولا دیر یا زود یک نمونه های مشابهی از اون رفتار یا ویژگی یا نسخه های ساده ترش توی حیوانای دیگه و مخصوصا توی نخستی ها پیدا میشه. یه لحظه پیشرفت های تکنیکی و فنی این چند هزاره اخیر اینو بذاریم کنار. اگه اینو بذاریم کنار متوجه میشیم خیلی تفاوت فاحشی با بقیه نخستی ها نداریم. حتی اون اندازه قشر پیشانی مغز که خیلی از تفاوت‌های شناختی و توانایی‌های شناختی ما رو نسبت میدن به این قشر مغز، حتی این هم در مقایسه با نخستی‌های دیگه خیلی متفاوت نیست. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که ما در مقایسه با اقوام نزدیکمون توانایی‌های شناختی خیلی بیشتری داریم. اما نکته مهم و کلیدی اینه که هیچ نیاز و هیچ میل پایه و اساسی در ما نیست که تو اقوام نزدیکمون هم نباشه. میمونای نزدیک ما هم درست مثل خود ما میل به قدرت دارن، از سکس لذت میبرن، امنیت و رابطه عاطفی میخوان، به خاطر قلمرو همدیگه رو میکشن و اعتماد و همکاری براشون چیز ارزشمندیه. بله، ما کامپیوتر و هواپیما داریم، اما ساختار و پیکربندی روان ما همون چیزیه که توی نخستی ها هم هست. چند سال پیش محققان نشون داده بودن که نخستی ها حاضرن یک کاری رو با میل و رغبت انجام بدن و در عوضش مثلا یه تیکه خیار بگیرن، تا وقتی که ببینن یه شامپانزه دیگه‌ای مثلا تو قفس کناری همون کار رو انجام میده و در مقابلش به جای خیار مثلا انگور گرفته. اون وقتی که دیگه اونی که خیار گرفته بود عصبانی میشه، خیار رو پرت میکنه و دیگه حاضر نیست اون کار رو انجام بده. یعنی وقتی میبینن که یه کسی غذای بهتر میگیره، دیگه اون غذای خوب خودشون کاملا غیر قابل قبول میشه. اسم اینو میذارن بیزاری از نابرابری. این رفتار توی سگا هم دیده شده. چنین مشاهده هایی برای اخلاقیات در انسان پیامد داره. بیشتر فلاسفه اینجوری فکر میکنن که ما استدلال میکنیم و بر مبنای اون استدلال تصمیم اخلاقی میگیریم. یعنی یک روند از بالا به پایین در اخلاق توصیف میکنن. اما آیا ما واقعا در عمل اینجوری رفتار میکنیم؟ آیا یک نوعی استدلال های انتزاعی در یک سطح بالاتری در جریانه؟ مثلا ما تو ذهنمون داریم استدلال انتزاعی میکنیم و بر اساس اون استدلال میاییم یه سری اصول و قواعد رفتار رو نتیجه میگیریم و بعد بر اساسش عمل میکنیم؟ آیا استدلال های اخلاقی که ما تو ذهنمون داریم هیچ ربطی به اینی ندارن که ما چجور موجوداتی هستیم؟ مثلا اگر توجه کردن به احساسات دیگران توی طبیعت ما نباشه، آیا واقع بینانه است که بخوایم انتظار داشته باشیم آدما با ملاحظه با هم رفتار بکنن؟ اگر ما در درونمون یک میل شدیدی به عدالت یا به منصفانه بودن وضعیت نداشتیم، آیا تلاش برای رسیدن به عدالت و انصاف اصلا عملی بود؟ یا حتی شاید یکی بگه اصلا معقول بود؟ با دیدن و شنیدن همه اینها، آیا باید بگیم که حیوانا پس موجودات اخلاقی هن؟ آیا اینکه یک میلهایی یا گرایشهایی به اخلاق در رفتارشون میبینیم کم کافیه که اینا رو اخلاقی در نظر بگیریم؟ ما آدما سعی میکنیم سیستمای اخلاقی بسازیم، یک نظامهای اخلاقی بسازیم که تضاد درونی نداشته باشن و مثلا مدام بحث میکنیم که آقا مجازات اعدام چجور میتونه با ایده و مفهوم حرمت حیات سازگار باشه، یا مثلا جهتگیری جنسی و جنسیتی چه ارتباطی به اخلاقیات داره. این بحثها و مداقه‌ها اینا منحصر به انسانه. شواهدی نداریم که حیوانا خوب و بد اعمالشون رو بسنجن. ما آدما دنبال خوب و بدهای فراگیر و یونیورسالیم. دنبال پیدا کردن راهی هستیم که چه قانونی بسازیم که این کار همیشه بده یا این کار همیشه خوبه. کلی هم سیستمای پیچیده ساختیم برای توضیح اخلاقیات، برای توجیه اخلاقیات، برای نظارتش، برای تنبیه، برای همه این کارها. نخستی‌های دیگه خب یک چنین مشکلاتی ندارن، اما حتی اونا هم به یک معنا انگار دارن سعی میکنن یک نوعی از جامعه برای خودشون بسازن. تو رفتار اونا میتونیم رد پای همون ارزش‌هایی رو ببینیم که تو جامعه خودمونم دنبالشیم. مثلا وقتی دوتا شامپانزه نر با هم دعوا میکنن، شامپانزه ماده میاد به عنوان میانجی وارد میشه و بعد از دعوا دو تا نر قرقرو رو میکشن به سمت هم و هم آشتیشون میدن. یا میبینیم نرای رد بالا مدام به عنوان داور بی‌طرف تو حل و فصل اختلافات درون گروهی وارد میشن. شاید بشه اینها رو نوعی گرایش به توجه به جمع و میل به کامیونیتی دونست. اینها به عنوان سنگ بناهای اخلاقی چیزایی که از انسانیت ما خیلی قدیمی تره. خب اینجا یه سوال مهم مطرح میشه. اگر همدلی و همدردی انقدر قدیمیه که نمیتونیم به تمدن بشر یا به خصلت‌های منحصر به فرد بشر، حالا اگه بشه خصلت منحصر به فرد بشری پیدا کرد، نسبتش بدیم، پس همدلی و همدردی چطور در ما و تو اقوام نزدیکمون تکامل پیدا کرده؟ پس تکثیر ژن به عنوان تنها هدف تکامل اون چی میشه؟ این اپیزود 32 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. اول اپیزود گفتم که یکی دو تا موضوع رو میخوام بگم. اینجا تو شهریور 1401 میخوام از شما درخواست کنم که یه مدت محدود از پادکست پرسه حمایت مالی کنید. اگه پرسه رو شنیدید، براتون جالب بوده یا از اپیزودش لذت بردید، لطفاً به حمایت مالی از پرسه فکر کنید. طبیعتاً پادکست من مجانیه و هیچ اجبار یا دینی برای پرداخت پول نیست. این یه درخواست دوستان است. از الان تا آخر مهر ماه 1401 لینک‌های پشتیبانی مالی رو فعال می‌ذارم. میتونید برید به سایت پرسه، persepodcast.com که تازه آماده شده. اونجا اطلاعات و لینک‌ها هست، از داخل ایران از سایت هامی باش، از خارج از ایران از طریق پیپل از پرسه حمایت کنید و یه والت کریپتو هم گذاشتم برای کسایی که میخوان با کریپتوکرنسی از پرسه حمایت کنن. پیشاپیش از پشتیبانی شما ممنونم. ممنونم که پرسه رو میشنوید، به دوستاتون معرفی میکنید. میبینم هر از گاهی یکی از شنونده‌ها استوری میذاره از موقعی که داره پرسه رو میشنوه، یا با یه توضیحی به مخاطبای خودش معرفی میکنه یا توییت میکنه درباره پرسه. دیدن اینا واقعا دلگرم کننده است. بازم ممنون از شما و همینطور ممنون از اسپانسرهای این اپیزود پرسه، انتشارات بذر خرد و همینطور کاوه نگار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.